سلام خدمت بینندگان گرامی پرتو نور، تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به این برنامه توجه میکنید. به نام خداوند جان و خرد، برنامه این هفته را مناسبت دیدیم که در ارتباط با انتخابات رئیس جمهوری ایران که در تاریخ 22 خرداد 88 اتفاق افتاد قرار بدیم و خبرهای این مسئله انتخابات در این چند هفته اخیر تأثیر گذاشته تمام خبرها در داخل ایران و اکثر کشورهای جهان، و از اونجایی که اثری که این مسئله داشته ناشی از مسئله ایدئولوژیک هست، ما تصمیم گرفتیم که بدون اینکه وارد سیاست مسئله بشیم، قضاوت سیاسی در این مورد کرده باشیم، از دو دیدگاه ایدئولوژیکی که مطرح هست مسئله رو قدری بشکافیم. و یکی از این طرز تفکرها در ارتباط با مشروعیت نظام هست، در ارتباط با رأی مردم، و دیگری آنچه که فقها و به اصطلاح فلایت فقیه مورد توجه داره و مشروعیت نظام بر مبنای اون باشه. رو همین اصل از آقای بازرگان خواهش کردیم که یه مرور تاریخی در ابتدا در سوال اول از ایشون میکنیم، که یه مرور تاریخی در ارتباط با اصلا کل مسئله انتخابات و مشروعیت اون در طول تاریخ و به خصوص از دیدگاه دینی و باز به صورت اختصاصی از دیدگاه اسلام تاریخی و اسلام قرآنی داشته باشه. آقای بازرگان خیلی خوش آمدید، تشکر میکنیم و با این مقدمه کوتاه میتونیم بحث رو بیشتر بشکافیم. خیلی ممنون.
به نام خداوند جان آفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی. در مورد مسئله دموکراسی، حاکمیت ملت، حاکمیت اکثریت آرا، باید توجه داشته باشیم که این امور مسائلی مربوط به قرن حاضر ماست، یعنی مسائل مربوط به دنیای مدرنه، وگرنه در طول تاریخ چیزی به نام دموکراسی، حاکمیت ملت، حاکمیت اکثریت به اون معنا وجود نداشته. حتی در یونان باستان که مهد دموکراسی نامیده میشه، به هر حال اولین تجربه حکومت مردمی رو در طول تاریخ داریم. اونجا هم در فرض فرمایید در شهر آتن، مرکز یونان باستان، از 400 هزار جمعیت فقط 40 نفر حق رأی داشتند. یعنی نه زنان حق رأی داشتند، نه کارگران، نه دهقانان، نه طبقات کم درآمد. یعنی در واقع طبقه الیت، طبقه برگزیده، اشراف، حکما، فیلسوفا حق رأی داشتند. 40 نفر رأی میدادن عملا، با اینکه به هر حال مبدأ و منشأ دموکراسی نامیده شده. حتی در غرب، دنیای غرب وقتی نگاه میکنیم، در انگلستان حتی که پیشروترین کشورها بود، از تقریبا نیمه دوم قرن 19، 1867 کارگرها حق رأی پیدا کردن. یعنی حدود 142 سال پیش تازه کارگرها حق رأی پیدا کردن، دهقانا 30 سال بعد از اون. زنا در انگلستان از اوائل قرن 20 یه نهضت فمینیستی آغاز شد، نهضت سافریجت بهش میگفتن، به خصوص یک شهیدم داده بودن، یه خانمی به نام امیلی دیویدسون جلوی اسب ملکه انگلیس خواست عریضه‌شو بده، زیر اون اسب رفت و یه هیجانی چون این نفر کشته شد به وجود آمد. 1928 اون حدوداست که تازه زنها حق رأی پیدا میکنن، یعنی اوایل قرن 20 که زنها حق رأی پیدا کردن، اونم تو انگلستان، تازه از 30 سالم به بالا، به خاطر یه مقداری هم نقش مثبتی که تو جنگ اول جهانی داشتن. با یه فاصله زمانی بعدن فرانسه به زنان حق رأی داد، بعد آلمان، شاید امریکا 50-60 سال بیشتر نباشه. یعنی اصولا این حق رأی که امروز ما میگیم نظام اکثریت یه موضوع کاملا جدیده، نوعه توی دنیا. وگرنه تاریخ اروپا همیشه شاهان بوده که در واقع با حمایت کلیسا حکومت میکردن. به هر حال خود کلیسا هم تعیین کننده بود، بسیاری از پادشاهان اونا نصب میکردن. یه جنبه تئوکراسی داشت، یه ریشه مذهبی موروثی هم بود دیگه، همه میدونیم تو همه کشورهای اروپایی. در ایران خودمون هم که هیچ وقت دموکراسی نبوده دیگه، همیشه نظام‌های موروثی بوده، سلسله‌های سلطنتی میآمدن، هر کدوم قدرتشون بیشتر بوده، قبلی رو می‌زدن کنار و در یه خانواده‌ای در واقع اداره می‌شده. در چین، در ژاپن، در همه جای دنیا در واقع حکومت‌های فردی بوده، ولی سعی می‌کردن خودشون رو به بالا بچسبونن دیگه. در این نقش‌های برجسته خودمون توی فارس یا جای دیگه میبینیم که چطور اهورامزداست که اون حلقه مشروعیت رو داره به شاه میده. یعنی چنین تبلیغ میشد، چنین توجیه میشد که ما مشروعیتمون رو داریم از اهورامزدا میگیریم. مردم بی سواد عادی هم که فکر میکردن راست میگن دیگه، مثل حالا مردم این چیزا رو باور میکنن دیگه. بنابراین شاه ذل الله بود یا فرح ایزدی تلقی می شد از سلطان ذل الله، یا کشورهای عربی هم که خب خلیفگی بوده، همه جای دنیا کم و بیش این چنین بوده. بنابراین اگر بخوایم بگیم که خب در گذشته در اسلام یا ادیان دیگه دموکراسی به این معنا بوده، به هر حال این بشره که باید به یه مرحله ای از آگاهی رسیده باشه تا به هر حال منتقل به او بشه. در حالا اسلام که اشاره کردن، ما یه اسلام تاریخی داریم، یه اسلام در واقع ایدئولوژیک، یعنی اسلام قرآنی. خب این دوتا هم تفاوت داره با هم. مسلمان هم خب از 1400 سال پیش به هر حال اونا مثل بقیه مردم دنیا همین چنین فکر میکردن دیگه. بعد از پیامبر تقریبا یه دموکراسی نیمبندی بود، یه شورای 5-6 نفره تشکیل شد و ابوبکر رو به عنوان پدرزن پیامبر تعیین کردن و اونم توده مردم آمدن باهاش بیعت کردن. یعنی از یه جهت چون بیعت به معنای رأی دادن امروزی تلقی میشد، تا یه حدودی دموکراسی بود. خلیفه دومه که باز خلیفه اول انتخاب کرد، ولی باز مردم رفتن بیعت کردن، رأی دادن. خلیفه سوم هم باز توی جمع محدودی بود. تا زمان حضرت علی دیگه به هر حال شورا نبود و کل مردم دست جمعی، یعنی واقعا میشه گفت یه دموکراسی عام بود دیگه، همه مردم هجوم آوردن. پیامبرم در واقع دو نقش داشتن، یه نقش نبوت، پیامبر در اونچه که پیامبر اسلام مربوط به امور دینی بود که مشورت نمی‌کردن، میگفتن خدا گفته زنا نکنید، دروغ نگید، خلاف نکنید، خیانت نکنید، نماز بخونید. خب اینا که شورا نمیخواد، اینا یه اصول در واقع اساسی دینیه، اجبارم نیست، ولی خب اینا هستش. ولی در اون چه که مردم مربوط به مردم بود، یعنی اداره زندگی مردم، جنگ و صلح و بقیه مسائل، تاریخ گواهی میده که پیامبر به نظر مردم عمل میکردن. یعنی اصولا پیامبر اسلام حکومتش یه حکومت مردمی بود، حکومتی نبود که خدا تعیین کرده باشه. ایشون پیامبر بودند، در شهر مکه بودند، تحت فشار و آزار بودند. مردم یه شهر دیگه، یه شهر یثرب که بعدن اسم مدینه گرفت، میان با او پیمان میبندن، میگن ما دو تا قبیله هستیم، اوس و خزرج، قرن هاست که با هم پدرکشتگی و دشمنی داریم، تو آدم خوبی هستی، میشه تو و یارانت بیان تو شهر ما، بین ما هم آشتی جاری بکنید، در واقع برای ما خدمت بکنید، مدیریت بکنید. یعنی در واقع پیامبر اسلام هم حکومتش حکومتی است که به خواست مردم بوده. مردمی هستن که دعوت کردن، اینها حرکت میکنن، مکه رو ترک میکنن، میرن تو شهر اونها به رأی مردم، به خواست مردم. بنابراین همش زندگی پیامبر، هم تو جنگ بدر، تو جنگ احد، پیامبر اسلام یه رأی داشته، رأی میگرفتن تو شهر دفاع کنیم یا بریم بیرون شهر، یه رأی پیامبر داشته. هر عرب تازه واردی هم یه رأی داشته. اینا دیگه تو تاریخ همه از هر و من شمسه که پیامبر اینطور نبوده که به عنوان رهبر رأی بیشتری داشته باشه. بنابراین در تاریخ اسلام اون چه که هست، در قرآن که میگه یه سوره ای اصلا به نام شورا داریم که میگه مسلمان ها باید شورا بکنند، همه امورشون به شوراست، امرهم شورا بینهم، امورشون به شورا باید انجام بشه. حتی در خانواده هم میگه زن و شوهر باید کار با شورا بکنند، حتی شیر گرفتن بچه هم انتراز منهما و تشاور، با رضایت و مشورت هم دیگه. بنابراین هم در قرآن و هم سنت پیامبر و هم سیره حضرت علی در واقع اصالت و مشروعیت حکومت به خواست مردم بوده، ولی در طول تاریخ اسلام که در کشورهای مختلف رفته طبیعتاً متناسب با دید مردم، سطح فرهنگشون، مثل بقیه ی جای دنیا حکومت‌ها فردی بوده، حالا یا شاهی بوده یا سلطانی بوده یا مثل شیخ نشینای فرض کنید دبی و ابوظبی کشور دیگه که یه به حال شیخی هستش که اون اداره میکنه و مثل یه خانواده، پدری خانواده. جنبه دموکراسی به اون معنای امروزی نبوده در واقع تو کشورهای اسلامی، هیچ وقت نبوده، الانش هم دموکراسی واقعی نیستش، با اینکه مبنای ایدئولوژیک داره ولی به اون معنا دموکراسی هیچ جای دنیا نبوده، به جز فرض کنید 40-50 سال اخیر که به هر حال مناسبات دنیا عوض شده، دوران مدرنیته در واقع.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. با توجه به این که حالا ما کشورهای دیگر رو کار نداریم، کشور خودمون رو در نظر بگیریم، اشاره کردید شما مختصر به این که اکثر در این تا اونجایی که یادمون هست تاریخ نشون میده به اون صورت به عنوان یک کشور اسلامی در ایران به اون صورت حکومت به اصطلاح طوری باشه که بر مبنای رأی مردم بوده باشه عملا کار نکرده و بیشتر نظام‌های موروثی بوده که به اصطلاح روی کار آمدن. حالا بریم 100 ساله گذشته رو نگاه کنیم که مسئله مشروطیت مطرح بوده، شاید حدود محمد علی قاجار اون به اصطلاح تاریخ رو نگاه بکنیم ببینیم یک به اصطلاح تحولات ایجاد شده بوده که به اصطلاح میخواسته که مردم بیشتر برگزیدگان مردم باشند که بتونن در رأس حکومت قرار بگیرن و حکومت و باعث بشن که کارها بگرده. حالا اینو اگر یه خود بشکافه می‌بینیم دلیلش چی بوده و تاریخی 100 ساله بعد میرسیم به این 30 سال گذشته احتمالاً.
بله، ببینیم مسئله دموکراسی و حاکمیت ملت هم در ایران ما بسیار جدیده، یعنی شاید اگر ریشه یابی بکنیم سرآغازش به دوران مشروطیت برگرده، به آشنایی با تمدن غرب. خب به هر حال نظام هایی که ما داشتیم، دوران صفوی، دوران قاجار، به هر حال دموکراسی نبوده که، پشت سر هم هر کدومی شاهان قاجار به هر حال هر کاری دلشون میخواسته میکردن دیگه، پول از بانک انگلستان، بانک تزاری روسیه قرض میکردن برای اینکه دربار برن خوش بگذرونن، فرهنگ کیف بکنن، هر کدومشون هم 40-50 سال میخواستن حکومت بکنن، ناصرالدین شاه، فتحعلی شاه، نمیدونم همه اینا پشت سر هم، اینا اصلا دموکراسی سرشون نمیشده، آگاهی هم مردم نداشتن که انتظار داشته باشن آراء خودشونو بخوان دخالت بدن. یواش یواش که ایرانی ها به سفر فرنگ رفتن، آشنا شدن با تمدن غرب، به خصوص این اواخر که وابستگان به دربارم می رفتن، یه مرتبه ایرانی ها متوجه شدن و مسلمان ها به طور عام که فرسنگ ها عقب افتادند از تمدن و به هر حال پیشرفت هایی که تو دنیای غرب انجام شده. خب یه دهی خود باخته می شدن، به قول تقی‌زاده از موی سر تا ناخون پا ترجیح میدادن که اروپایی بشن، یه عده‌ام برمیگشتن به اصالت‌های ملی خودشون یا دینی خودشون، یواش یواش سعی میکردن که به هر حال این آگاهی‌ها رو پیدا بکنن. در واقع شروع نوگرایی دینی یا شروع به اصطلاح طرز تفکر دموکراتیک در ایران با آشنایی با دنیای غرب، به خصوص بعد از انقلاب فرانسه و اینکه شعارهای فرانسه در واقع در ایران آمد، به وجود آمد. عمدتاً هم در روحانیت بود، چون هنوز که تو ایران دانشگاهی ساخته نشده بود، یعنی کسانی که میخواستن فکری داشته باشن معمولا این درسای حوزه های دینی رو میخوندن. در همون اوائل دوران مشروطه، یعنی آغاز آشنایی ایرانیان با دموکراسی و رأی و آزادی و امنیت و قانون و نظام پارلمانی بود، در بین جامعه روحانیت ما هم دو گروه پدید آمدن. یک گروهی مثل شیخ فضل الله نوری، خب آیت الله بود و از مراجع تقلید بود، ایشون میگفت که ما مشروطه میخوایم برای چی کن؟ قانون برای چی؟ ما قانون قرآن رو داریم، قانون دین رو داریم، ما شریعت داریم، ما مشروعه داریم، مشروطه میخوایم چی کار؟ مشروطه یعنی همه چی شرطی باشه، قانونی باشه دیگه. خب در تنگاتنگ ارتباط با دستگاه دیکتاتوری قاجار هم قرار داشت دیگه، شیخ فضل الله نوری یا مثل سید کاظم یزدی. یعنی یه جناحی از روحانیت به شدت در برابر نوگرایی و ترقی و پیشرفت و اینها قرار گرفتن که ما میخوایم چیکار؟ قانون، آزادی، اینا همه غربیه، اینا همه ضد دینه، ما همون مشروعی که داریم، شریعت که داریم کافیه. در برابرش اتفاقا اینا هم از خود همون جناح روحانیت مثل سید کاظم خراسانی، مرجع تقلید بود آیت الله العظما خراسانی، ایشون به شدت موافق بود و کتاب های متعددی نوشته، سخنرانی هایی که کرده، یا شاگرد ایشون مرحوم نائینی مثلا کتاب نوشته تنزیه المله و تنبیه الامه، میگه اصلا این چیزایی که از غرب اومده اینا مال خود ماست، برابری، برادری، آزادی، قانون، مشروطه، این اصلا مال خود ماست، دین ما، قرآن ما، اسلام ما اینه میگه، ولی ما مرتجع شدیم، عقب افتادیم، از دنیا فرسنگ ها عقب افتادیم، بخشی از مردم جهان در نقاط دیگه‌ای با تجربیات بشری خودشون به این ارزش ها رسیدن. حالا چی دارین میگین این کارا غرب زدگیه؟ آوردن این شعارا که از فرانسه اومده اینا غرب زدگیه، ما مشروعه داریم، مشروطه نمیخوایم. هاذهی بضاعتنا ردت الینا، این اصطلاحی است که نائینی به کار برد. آقا اینا مال ماست، اینا غربی نیست، اینا ارزش های ماست، اینا ایدئال های ماست که ما غافل بودیم، خوابمون برده، دنیا ما رو این همه عقب گذاشته. نگیم که تقلید از غربه، اینا اساس خود ماست، دین خود ماست. یا مثل بهبهانی یا سید حسن آشتیانی، یعنی پس بخشی از جامعه روحانیت ما متناسب با مقتضیات زمان جلو اومده بودن، افکار بسیار مترقی هم داشتن. الان نوشته های سید کاظم خراسانی که مال دوران مشروطه است، از افکاری که امروز روحانیون ما دارن ارائه میدن 50 سال جلوتره، یعنی 100 سال قبل، 80 سال قبل از اونچه که امروز دارن میگن این آقایون به اندازه یه قرن جلوتره حتی. یعنی در اون موقع ببینید چقدر ما پسرفت کردیم، چقدر به ارتجاع دوچار شدیم که لااقل روحانیون یه قرن قبلمون توشون آدم های چنین متفکری و آگاه و آشنا به مقتضیات زمانه بودن. یعنی پس این دو طرز تفکر که قانون، دموکراسی، رأی، اکثریت مردم، اصالت میده به حکومت، مشروطیت میده، از سرآغاز بیداری ایرانیان دو شعبه شده، دو شاخه شده. اون موقع هم جناحی از روحانیت میگفته میخوایم چیکار؟ آزادی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی چی؟ ما دین داریم، دین، قانون دین همه چی داره روشن میکنه. یه دهی هم بازم اونام به نام خود دین، از عالی ترین مراجع تقلید مثل سید کاظم خراسانی کسی نبوده تو اون دوران، اونام برعکس مدافع سرسخت آزادی خواهی. اتفاقا در این مبارزات اتفاقا اون جناح روشنفکر برنده میشه و مشروطه در ایران پیروز میشه و اتفاقا شیخ فضل الله نوری اعدام میشه. اعدام نه توسط دولت، توسط دستگاه روحانیت، توسط روحانیون روشنفکر ایشون اعدام میشه. و جالبه که کسی که توسط روشنفکرای دینی اعدام شده، بعد از انقلاب میبینیم که بزرگراه شیخ فضل الله نوری، قهرمان دیگه میشه، بزرگش میکنن. نشون میده دو مرتبه یه طرز تفکر ارتجایی قدیمه که حالا دو مرتبه داره دیولوپ میکنه، خودشو نشون میده و بزرگ میشه و رشد میکنه. به هر حال این ریشش در جریان خود روحانیت از ابتدا بوده. در زمان رضا شاه که یواش یواش یه عده‌ای از جوانای مردم به خارج میرن، مردم عادی دیگه، یک قانونی تصویب میشه که در مجلس هم البته بودجهش رو تعیین میکنن که سالی 100 نفر بفرستن برن خارج، که در 5 دوره این کار انجام میشه. محصلین اعزامی 5 سال انجام، البته بعد از 5 سال دیگه بودجهش رو دولت نداشته، سالی 100 نفر میرن. خب اینا که میرن خارج با علوم زمانه آشنا میشن، اکثرا هم بسیار موفق بودن در عالی ترین مدارس علمی اروپای اون موقع که هنوز امریکا هم نیامده بود. خب اینا هم دیگه در زمینهای مختلف کار میکنن، بخشیشون هم به هر حال دین و اعتقادات آبا و اجدادیشون هم حفظ میکنن. اینها که خب برمیگردن، یه جریان روشنفکری دینی هم در ایران پدید میاد که قبلا سابقه نداشت. قبلا هر چی بود مرتجع یا روشنفکر بالاخره از حوزه های علمی روحانی بودن. بعد از اون کسانی فرض کنید مثل دکتر شهاب‌پور ها، بازرگان، شریعتی ها، نمیدونم دکتر صحابی ها، دیگران، اینا پدید میان، یه جریان دیگه‌ای که خب اینا دین رو با زبان زمانه و مقتضیات زمانه میشناختن. اینا هم طبیعتا همه موافق بودن و به رأی مردم اصالت قائل میشدن، مشروعیت حکومت رو روی خواست اکثریت مردم میدونستن. بنابراین این جریان در واقع ریشه حدود 100 ساله داره، نه تنها تو ایران. شما مصر رو، نمیدونم مراکش و کشورهای دیگه عربی رو، کشورهای اسلامی میبینیم، اونام از زمان مثلا سید جمال الدین اسدآبادی هاست که بیداری مسلمان آغاز میشه، یا در مصر مثلا محمد عبدو، در سوریه مثلا کواکبی، یا در هر کدوم از این کشورهای عربی، در هند مثلا سر سید احمد خان، مثلا محمد علی جناح. یواش یواش میبینیم که تو کشورهای اسلامی هم، حالا عربی یا پاکستان یا هند، از طریق آشنایی با تحولات دنیای غرب یواش یواش این نوگرایی های دینی انجام میشه. الان هم اتفاقا در سطح اروپا مهمترین اسلام شناس هایی که فعلا مطرح هستن، مثل محمد ارغون، مثل حامد نصر ابو زید، مثل حسن حنفی، حالا در هلندن یا آلمانن یا فرانسن، اینا هیچ کدوم از الازهر و یا این حوزه های علمیه نیمدن. آدم های متفکری هن، استادای دانشگاه هستن، اینها بهترین در واقع قرآن شناس ها یا اسلام شناس ها هستن، یا مهندس مالک بن نوی الجزائری، اینا بهترین قرآن های کتاب های قرآن شناسی اینها رو نوشتن. همه اینها در واقع مربوط به 50-60 سال، 100 سال اخیره که این تحولات برخورد تمدن شرق و غرب آغاز شده و اینا ریشه گذشته قدیمی تر از این نداره توی ایران.
تشکر آقای بازرگان. برگردیم به این آغاز مشروطیت، که یک گروهی بودن از روحانیت که اینها مشروطیت رو به اصطلاح دنبال می‌کردند و قاعدتاً رأی مردم هم به دنبالشون بوده، ولی می‌بینیم که بعد از مدتی نطولانی سلطنت پهلوی میاد و یه چیز در حدود 57-8 سال استرا دوران پهلوی بوده که بعد وقت انقلاب اسلامی پیش میاد با طرز تفکر، با یکی از اون دور طرز تفکری که قبلا اشاره کردیم، بر این که به استرا مشروطیت رو بیشتر روی ولایت فقیه یا گروه فقها میدیدن و این 30 ساله عملا به این صورت پیش رفت. حالا میخوام ببینیم شاخصه های اصلی، مشخصه اصلی این نوع طرز تفکر و چرا روحانیت به اصطلاح مبارز در دوران مشروطیت کنار گذاشته شد، چه ضعفی داشت، و اینکه خب این تبعیت از این مسئله ولایت فقیه به چه صورت بوده که این قوی شده، این قدرت گرفته در این 30 سال گذشته.
بله، همطور که عرض کردم در دوران مشروطیت که در واقع همه روشن فکرای دینی در بین روحانیون بودن، حالا دو جناحیه، دی طرفدار آزادی و دموکراسی و مجلس و رأی مردم و همین چیزی که تو دنیای پیشرفته است. یه عده‌ای هم که خب سفت و سخت به اون مواضع قدیمشون چسبیده بودن. خب بالاخره مشروطه پیروز شد و مشروطه طلبان تونستن که به قدرت برسن، ولی از اونجایی که آمادگی نداشتن، تشکیلات نداشتن، تمرین نداشتن، یواش یواش کنار کشیدن. فکر کردن همین که مبارزه کردن اون رهبرهای روحانی مشروطه و به یک دستاوردهایی رسیدن، سنگرهایی رو پیدا کردن، دیگه تمام شد. عملا کنار کشیدن، یواش یواش افتاد دست کسانی که به هر حال اون تعلقات به ملت و به اون آیین رو نداشتن. بعدم که همه میدونین دیگه در دوران ضعف رژیم احمدشاه، بعدش هم خب کودتای رضاخان به وجود آمد و به هر حال جریان سید ضیاءالدین طباطبایی و تمام دستاوردهای مردم برای دموکراسی و برای به هر حال آزادی ها همه از دست رفت و دو مرتبه یه حکومت متمرکز فردی به وجود آمد. یعنی برگشتیم به همون جریانی که بود، سلسله های پادشاهی. یعنی در دوران مشروطه لااقل این انتظار بود که دیگه حکومت مردمی باشه و خب تا 56 سالم 57 سال ظاهرن خب طول کشید و دو مرتبه این گپ، این فاصله به وجود آمد. انقلاب که شد، این امیدواری بودش که خب از این به بعد دیگه مردم خودشون میخوان حکومت بکنن و رأی اکثریت مردم هستش. خب اوائل انقلابم در واقع همینطوری بود، یا در ماهای نخستین به هر حال اون کسانی که انقلاب کرده بودن 99% مردم عادی بودن دیگه. از روحانیت شد جمعاً اون روحانیونی که تو زندان بودن مجموعهشون رو 20 نفر نمیرسید. اونایی که حالا یه ماه دو ماه یه بار کلامتری رفتن یا فرض کنید تبعیدی شده باشن یا چند ماهی در یه شهر دیگه‌ای، بسیار بسیار قلیل بودن. چون به هر حال مردم تظاهرات و راهپیمایی‌های میلیونی کرده بودن، گروه‌های چپ، گروه‌های ملی، گروه‌های مذهبی، طبیعتاً نمیتونست ناگهان برگرده به یک سیستم متمرکز فردی. یه ترکیبی بود به هر حال. درسته که توده‌های مردم هم به خاطر تعلقشون به مساجد و به روحانیت وارد مبارزات شدن و به هر حال رهبری انقلاب هم با یه شخص روحانی بود، طبیعتاً تا یه دورانی به هر حال سعی میشد که خواسته مردم هم ملحوظ باشه. قانون اساسی هم که تنظیم شد، واقعا حقوق مردم تو قانون اساسی بسیار اساسیه. البته یه تناقض خیلی بزرگی هست. یه طرف ولایت فقیه که در واقع ولایت و مدیریت رو به فقیه داده، یه طرف هم حقوق بسیار حساب شده مردمه. ولی وقتی تو یه قانون دو تا چیز متضاد هم دیگه باشن، این دیگه کاملا میشه ازش هم سوء استفاده کرد. به هر حال شرایط چون واقعیت ها به گونه ای بود، این شعار رأی میزان رأی مردمه با اینا هم خب داده میشد دیگه. اوائلش یه مقداری فضا به هر حال ایجاب میکرد که یه آزادی هایی باشه، رأی مردم در واقع ملحوظ بشه. اون 10 سال اول خب به هر حال سخنان آقای طالاقانی راجب شوراها، راجب آزادی، انتظار مردم، جوانها، تو اون 10 سال هم به هر حال رهبر انقلاب هم سعی میکرد که یه تعادلی ایجاد بکنه. اون موقع دولت مثلا یه مقداری سمبل اون طبقه غیر روحانی بود، آقای موسوی و دیگران که مثلا بودن. یه طرف هم که مجلس بود یا شورای نگهبان، اونا بیشتر روحانیت بودن، اونا یه نظریاتی داشتن. خب آقای خمینی سعی میکرد که تعادل حفظ بکنه، میدونست که به هر سمت بره همه چی از دست خواهد رفت. با اون به اصطلاح روحیه و اون شخصیت کاریزماتیک که داشت تونست این تعادل رو ایجاد بکنه. ولی خود ایشون در واقع تعلق به همون طرز تفکر شیخ فضل‌الله نوری داشت. ایشون در مدت 15 سالی که در نجف بودن تعلیم ولایت فقیه دادن به طلبه ها، یعنی تز ولایت فقیه که یه چیز کاملا نو بود. اصلا در تاریخ شیعه در طول 1400 سال پیش چیزی به نام ولایت فقیه وجود نداشت. بله حدود مثلا 50-60 سال پیش یکی از مراجع مثلا در قم یه چیزی رو مطرح کرده بود، اونم یه ولایت خیلی محدود. فقها معتقد به ولایت در مسائل داوری و قضایی بودند یا ولایت بر یتیم ها، بر صغیر ها، بر کسانی که اموالشون، ولی اینی که بر کل جامعه ولایت داشته باشن، این در واقع تئوری و تز آقای خمینی بود. و ایشون حتی در سال 1367 مسئله ولایت مطلقه فقیه رو مطرح کرد، یعنی همون ولایتی که خدا و رسول بر بندگان، بر مردم مسلمانان داشتن، این منتقل شده به روحانیت، یعنی دیگه به مراتب بالاتر از اون چه که شاهان در طول تاریخ، هیچ سلطانی، هیچ شاهی در طول تاریخ ادعای این چنین نکرده، که حتی ایشون اظهار کردن که ولی فقیه میتونه نماز و روزه رو هم تعطیل بکنه، تو همه روزنامه هم نوشتن. یعنی اولویت اساس با ولایت، ولایت یعنی قدرت حکومت، به خاطر حفظ ولایت ولی فقیه حتی اختیار داره که حج رو تعطیل بکنه، نماز و روزه رو هم تعطیل بکنه. حتی اون آیت الله آذری قمی که سردبیر روزنامه رسالت بود، ایشون در سرمقالم نوشت که حتی توحید رو هم میشه تعطیل بکنه. یعنی کار به اونجا رسید که چون اصل و اساس ولایت در این سلسله مراتب طبقه بندی ارزش ها، برای حفظ جمهوری اسلامی، برای حفظ ولایت، نماز، روزه، حج، همه اصول اگر به صلاح دید به صلاح ولی امر بشه میتونه تعطیل بشه. یعنی همه به خاطر دارن اون احکام اولیه و ثانویه که مطرح شد، حکم اولیه که بالاتره به خاطر اون بقیه میتونه فدا بشه. گفتن فقه هم همون فقه جواهر، یعنی مبارزه با فقه پویام انجام شد که همون فقه جواهر، یعنی فقه قدیمی که ما داریم، با نوآوریان به شدت برخورد شد. طبیعتاً با اینکه اون رهبر انقلاب سعی میکرد اون گروه ها رو با هم داشته باشه، ازشون استفاده کنه، ولی جریانات به طور طبیعی به همون طرز تفکر شیخ فضل الله نوری ها، همون جریان ارتجایی که در دوران مشروطیت بود و در برابر مشروطیت قرار گرفته بود و مدافع دیکتاتوری استبداد قاجار بود، در واقع این هی تقویت میشه تو ایران. حالا 10 سال اول به خاطر اون شخصیت و قدرت و احاطه اون رهبری در اون دوران، این جناهایی که میخواستند جمهوریت رو حذف کنن چندان قدرتی نداشتن. عنوان این نظام سیاسی شد جمهوری اسلامی ایران. البته در اون اوائل دولت موقت، مسئول رئیس دولت موقت، پیشنهادشون این بود که جمهوری دموکراتیک اسلامی، مخصوصا تأکید رو بر این داشتن که این کشور باید دموکراسی باشه، ولی آقای خمینی گفتن که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. ولی همین جمهوری هم یه عده‌ای نمیخواستن باشه، یعنی اینو یه بدعتی از طرف رهبر انقلاب میدونستن که ما جمهوری نداریم، جمهور مردم که اعتباری نداره، مشروعیتی نداره. یعنی یه جناحی با همینش هم موافق نبودن و میخواستن که اسمش بشه حکومت اسلامی، نه جمهوری اسلامی. تو 10 سال اول امکان نداشت. بعد از فوت ایشون یواش یواش، با اینکه در واقع کسانی که به قدرت رسیدند جایگزینان ایشون، اونا خب متعلق به اون جناح راست نبودن، ولی یواش یواش چون اون دیگه اتوریته و اون مقبولیت رو، اون چیز رو نداشتن، اون جناحی که معتقد به رأی مردم اکثریت نبوده، اینا هی قدرت گرفتن، آمدن بالا، آمدن بالا، آمدن بالا، که اینا اصلا اعتقادی به قانون به معنای قانون اساسی، اعتقادی به این که در واقع مجلسی باشه، در واقع همون سیستم قدیم، سیستم امیرالمؤمنینی که یه نفر هستش، اونم چون به امام زمان وصله و به سیستم اماما و اینا وصله، اون دیگه از خدا خودش دستور رو میگیره دیگه. حتی این آقایون معتقده به مجمع تشخیص مصلحت، به مجلس خبرگان رهبری، به شورای نگهبانم نیستن، معتقدن یه نفر بودجه هم دیگه سازمان برنامه هم میخوایم چی کار، یه نفر با خدا چون وصله، با امام زمان وصله، هر تصمیم او بگیره، بقیه هم باید مطلقا در واقع اون چی که او میگه انجام بدن. یعنی یک چنین طرز تفکری در یه جناحایی وجود داره و جامعه هم به اون سمت داره سوق پیدا میکنه. یعنی مسئله از اینجا ناشی میشه که دو دیده، یکی این که مشروعیت حکومت به رأی مردم، رأی اکثریت مردم، خیلی کسانی هنوزم این چنین اعتقاد دارن، یه عده‌ای هم که نه، مردم چی کارن؟ مشروعیت از خدا گرفته میشه، یعنی حکومت اسلامی مشروعیتش رو از خدا داره میگیره، این مردم فقط برای نمایش و برای تحقق ولایت فقیه ضرورت دارن.
خیلی متشکر. با توضیحی که دادید به نظر میاد خب گروهی هستن الان با توجه به این شورای مصلحتی گذاشته، سیستم داره، شورای نگهبانی داره، مجلس خبرگانی داره که عملاً اینها نظارگر بر آنچه هست در مجلس و دولت هست، اینها حکومت میکنن، یعنی این گروه هست. و نگاه میکنین نماینده های مجلس هم دقت کنید بایستی از فیلتر این چند نمونه ای که ذکر کردم خدمتتون بگذره، حتی نماینده برای رئیس جمهوری هم از چند تا از حدود 400 نفر 4 نفر بعد انتخاب نشون میده که اون توضیح رو که شما دادید برای اینکه یک تسلطی وجود داره با اون نوع طرز تفکر به اصطلاح ولایت فقیهی عملا در این مؤسسات وجود داره. یعنی شکی داره. حالا میخوام ببینیم افرادی که واقعا مشخصه هستن در این گروه طرز تفکرشون نسبت به انتخابات آنچه که انجام شده و مشروطیت انتخابات و اینکه واقعا حقوق اکثریت چه نقشی داشته، ببینیم میتونیم صحبتی بکنیم. حالا اگر که واقعا فکر کنید لازم هست اسامی هم گفته بشه میتونیم صحبتی بکنیم، آنچه را که اینها به اصطلاح در نامه هاشون در رادیو تلویزیون مطرح کردن و در اختیار به اصطلاح عموم مردم بوده در این چند هفته گذشته، اونها رو میتونیم بازگو کنیم که مشخص میکنه که آیا اینها با اون طرز تفکر در یک جهت کار میکنن یا متفاوت هستن.
بله، مسئله این نیست که علیه کسی آدم بخواد حرف بزنه، اینا رو با افتخار خودشون میگن. این آقایون همین هفته پیش، این آقای احمد خاتمی یکی از اعضای همین مجلس خبرگان هست، خب ایشون گفتن که ولایت فقیه ولایت خداست، ولایت پیامبره، ولایت اماماست، ولی فقیه در واقع نماینده امام زمانه. اگر کسی با ولی فقیه مخالفت بکنه، حالا هر نظری داره، با امام زمان مخالفت کرده. کسی که با امام زمان مخالفت کنه با خدا مخالفت کرده. کسی که با خدا مخالفت کرده جان و مال و خونش هم هدره دیگه. پس تمام اینا که تظاهر کردن، هم اینا که شک و تردید میکنن، به جنگ خدا رفتن، بنابراین جونشون هم فاقد اعتباره. این چیزی نیست که آدم بخواد بگه حالا مثلا که انتقادی به کسی بکنه. این آرا و تو تلویزیون، تو رادیو، تو همه جا دارن میگن. من اجازه بدین بعضی از نظریاتشون رو بخونم، اینا رو دیگه همه جا آشکار گفتن. فرض کنید از آقای جنتی که خب به هر حال سخنگوی شورای نگهبانشون هستن، ایشون میگن ولی فقیه نسبت به جان و مال و ناموس مردم اختیار دارد. یعنی هر کاری بخواد بکنه با ناموس مردم، با جان مردم و مال مردم ولایت داره، یعنی مالکیتش با اونها بیش از خود اون شخصه. همان اختیاری که پیغمبر اکرم داشت. کجا پیغمبر خدای همچی کاری به مال و ناموس جان مردم داشت؟ فقیه این مقام و ولایت را به منظور حفظ مصلحت امت دارد. این عقل شما نمیرسه، مصلحتتون اینه که ما صاحب اختیار جان و مال و ناموستون بشیم. در جای دیگه همین آقای جنتی میگه بعد از آل محمد امت حالت یتیمی را دارد. امت یعنی ملت، یعنی مردم ایران، حالت یتیمی را دارد که پدر ندارد، یعنی همه مردم ایران یتیمن بی پدرن، و سفارش کرده اند که علما به جای امامان از آنها کفایت کنند. سفارش یعنی ما داریم خدمت میکنیم، طلب هم در واقع دارند، و هدایت امت را بر عهده بگیرند، مانند قیمی که بعد از پدر متکفل اداره امور ایتام است، یعنی یتیمان. خب ایشون به هر حال سخنگوی شورای نگهبانن، رأی مردم رو این آقایون میگن که حالا درست بوده یا نبوده، تقلب بوده یا نبوده. وقتی این اعتقاد هستش که اصلا مردم حقی ندارن، ما از جانب خدا مأموریت داریم، شما صغارین، شما یتیمین، ما باید داریم شما را اداره میکنیم، بنابراین رأی اون طرفی که یتیمه و عقلش نمیرسه چه اعتباری داره از دید آقایون؟ آقای مصباح یزدی، خب ایشون مغز متفکر و تئوریسین جریانات اخیر، اعتبار ولایت فقیه به مردم نیست، رأی مردم اعتباری نداره. در جای دیگه میگن ولایت فقیه مترقی ترین اصل قوانین کشور است، مترقی ترینش در واقع. در جای دیگه میفرمایند عناصر مزدور شیطانی را شناسایی کنید، هر کجا آهنگ مخالفت با ولایت فقیه یا ولی فقیه ساز شده آن را خاموش کنید، اگر از روی نادانی است برایش توضیح دهید و شبهش را رفع کنید، اگر از روی غرض ورزی است او را خفه کنید. 1387 مرداد 1381 در جمع بسیجیان شهرستان قربه. یا در جای دیگه میگه ولی فقیه در حکومت اسلامی مشروعیت خود را از خدا میگیرد. خب اینا نه اینکه مخفی باشه میخواد نظرش رو بگه، اینا رو همه جا دارن میگن، فقط هدف اینه که بگیم چه جوری فکر میکنن این آقایون. بازم در جای دیگه میگه مخالفت با ولی فقیه، مخالفت با امامان و در حقیقت شرک به خداست. یعنی هر کی به رهبر جامعه ولی فقیه انتقاد بکنه در واقع مشرک شده. بازم در جای دیگه میگن اگر تحقق اهداف اسلامی بجز از راه خشونت امکان پذیر نباشد، این کار ضروری است. یعنی واجب دینیه که خشونت بشه، واجب دینیه که با توم و چوب و چماق و نمیدونم بقیه قضای انجام بشه، این اهداف اسلامی تحقق پیدا میکنه. یعنی حتی خشونت رو هم ثواب و واجب تلقی میکنه. آقای خزعلی، شنم جزء به حال فقهای تعیین مصلحت هستند دیگه، این چه حرفی است که میگویند اگر مردم خواستند؟ مردم چه کاره اند؟ مردم احکام خدا را اجرا میکنند، مردم محترم و عزیزند البته، اما برای اجرای احکام خدا، نه برای برهم زدن احکام خدا. یعنی مردم حق دارند تا کجا که این افکاری که ما میگیم عمل بکنند، از اون به بعد اختیار ندارند. جای دیگه همین آقای خزعلی، اطاعت از شاه با زور و سرنیزه باطل است، اما اطاعت از ولی فقیه واجب است. حالا بحث سر این بوده که شخص عوض بشه، لباس عوض بشه، چه فرق میکنه؟ باز آقای از خزعلی، قانون اساسی میگوید قوای ثلاثه زیر نظر ولایت فقیه هست، این سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه. شما وقتی ولایت فقیه را قبول نداشته باشید، 20 میلیون که هیچ، 30 میلیون هم رأی بیاورید، تا این رأی به تأیید مقام ولایت نرسد معتبر نیست. دیگه از این روشنتر که نمیشه گفت دیگه، یعنی خیلی واضح و بدیهیه که اصلا 30 میلیون رأی مردم هم اصلا اعتبار نداره تا ولی فقیه در واقع تنفیذ نکنه. در جای دیگه باز این آقای خزعلی، ما در شورای نگهبان مواظب هستیم تا جوانانمان طعمه جهنم نشوند، مأموریت داریم که جوانان جهنمی نشن. شورای نگهبان وقتی در مورد مسئله ای اظهار نظر می کند و می گوید درست است، دیگر تمام شد، و اگر گفت باطل است دیگر تمام شد. یعنی همین که شورای نگهبان میگه انتخابات درست بوده، تقلب نبوده، شما دیگه اصلا حق ندارید بگید. اون حرف آخر رو میزنه، گفت باطله باطله، گفت حقه حقه دیگه. آقای مهدوی کنی، ولایت فقیه محور اساسی انقلاب است، میگویید مشروعیت ولایت فقیه از سوی مردم است، این حرف ها چیست؟ از خودتان در آورده اید؟ شما ملاحظه میفرمایید حتی آدم های سلیم و نفسی مثل ایشون هم مثلا اعتقادی ندارن به اینکه مردم رأی به حقی دارن. آقای مشکینی، رهبر یا ولی فقیه را خدا منصوب میکند، ولی چون مردم قدرت تشخیص ندارند نمیتوانند او را پیدا بکنند. در واقع ما خودمون شورای نگهبان به مردم داریم میگیم چیه. حالا فراون لیستش من گفتن وقت کمه نمیتونم بقیه رو بخونم، اینا برای همه روشنه. پس این یک طرز تفکری وجود داره که اصلا رأی مردم اینا تشریفاته. بارها هم خودشون گفتن، تو تفاسیرشون گفتن، توی سخنرانی‌ها که چون تو دنیا همه جا نظام دموکراسی هست، انتخاباته، ما باید اینو داشته باشیم، وگرنه میگن دیکتاتوریه، وگرنه میگن حکومت فردیه. ولی این اعتباری نیست. انتخابات، رأی مردم باعث تحقق ولی فقیه میشه، یعنی ولی فقیه تعیین شده است، ولی شما که میایین رأی میدید نشون میده که خب بله این ملت هم قبول دارن، از نظر تشریفات، از نظر دنیا اینا ضروریه، وگرنه مطلقاً قائل به این که مشروعیت نظام به اینه که رأی مردم این اعتبار میده نیستن اکثر آقایون. بنابراین وقتی که آدم مشروع نباشه تقلب هم مثلا واجب میشه، مثلا امانتی معنی نداره. وقتی که اعتقاد وجود نداره که رأی مردم اعتبار شرعی داره، اصلا وظیفه میشه برای کسانی که هم چیزی میدونن که هر جوری که میخوان بگردونن مسائلو. حالا نمیخوام بگم همه این چنین فکر میکنن، ولی در واقع ولایت فقیه معناش همینه. این یه طرز تفکره، طرز تفکری که خب کسان دیگه چیزای دیگه هم داره، هم جناح راست حاکمیت و هم جناح چپ چنین دیدگاهی رو دارن. حتی من قسمت هم نوشتم از آقای صافی، یعنی اون جناح اون طرف مرحوم صافی یا دیگران، که مطلقاً اعتقادی به شورا، به رأی مردم، به اکثریت چنین چیزی تو دستگاه کلاسیک حوزه های علمی ما وجود نداره، مگر استثنای آدمایی که خودشون به آگاهی رسیده باشن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. فرصتی خواهیم داشت در برنامه‌های بعدی، احتمالاً این برنامه به همین یک برنامه ختم نمیشه این
بله.
این موضوع و بیشتر صحبت خواهیم کرد، شاید قسمتی از آنچه که شما فرصت نکردید بیان کنید در مورد افراد دیگر که به صورت عموم پخش شده میتونیم اونها رو بیان کنیم. شاید بد نباشه اشاره بکنیم دوباره به گروه دیگری از روحانیت، از جمله آقای طالقانی، که در اوایل انقلاب در اون چند سالی که بودن به نظر میومد ایشون سمبل طرز تفکری بودن که حاکمیت مردم رو خیلی اهمیت بهش میدادن.
بله.
و از این نظر مهم بود که ایشون با تمام گروه ها که اون جناح دیگر مخالفت داشتن، ایشون رابطه به اصطلاح صحبتی داشتن و نظرات رو منتقل میکردن. شاید مختصرا در چند دقیقه‌ای که فرصت داریم ایشون رو مطرح میکنم. افراد دیگری هستن از این گروه که در جلسه آینده به صحبت‌های اونها اشاره خواهیم کرد، ولی جا داره که از آقای طالقانی یه مقدار در این مقدمه صحبت کنیم.
بله، من همطور که عرض کردم این مسئله ریشه تاریخی داره. در زمان مشروطیت هم روحانیت ما دو دسته بودن، بخششون مثل سید کاظم خراسانی یا نائینی یا بهبهانی یا آشتیانی دیگران، اونا کاملا معتقد به آزادی، رأی مردم، دموکراسی اینها بودن، یا جناح هم مثل شیخ فضل‌الله نوری ها. الان تو جامعه ما از نظر کسانی که در حاکمیت هستن اون طرز تفکر شیخ فضل‌الله نوری هست، ولی در کنارش همچنان هستن کسانی که البته بیرون از سیستمن که اونها معتقد به مشروعیت رأی مردم هستن. ولی حالا اشاره کردین، من طبعا از آقای طالقانی هم بعضی از نقاطی، 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من یه چند تا تیکه از ایشون میخونم. این آقای طالقانی میگه: یا باید مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند یا نه، یا طغیان و استبداد و استکبار یا شورا. یعنی اگر این نشد آن است، یعنی اگر شورا ندین به مردم. شوراهای ایشون در کردستان هم رفتن و در سنندج شوراها رو پیاده کردن. میگه اگر شورا نباشه حتما دیکتاتوریه تو مملکت. این سال اول انقلاب میگه. اگر مردم در سرنوشت و در مسیر زندگیشان و از دخالت در کارهایشان ممنوع شدن، معنیش این است که یک عده‌ای مثل قیم بالای سر اینها باشند. قیم برای صغار، بچه های صغیر. همین حرفایی که آقای میزنن میگه میشه دیکتاتوری. میگه وجود شورا مهمتر از اصل شورایی است که از شورا به وجود میآید، چون به انسانها، انسانهای محروم، انسانهایی که از مسیر و سرنوشت خودشان رانده شدند، این حق را به آنها میدهیم و این شخصیت با آنها برمیگرده. میگه شما چیکار دارین نتیجه شورا چی میشه تو کردستان این برنامه کی رو انتخاب میکنه؟ آقا اصل شورا مهمه. میگه کارا به صورت شورایی باید انجام بشه، تو شوراست که مردم تربیت میشن. میگه یه جایی توی یکی از سخنانش میگه که میگن که خب ما اگه کارو به مردم بدیم که خب بس ما چی کاریم؟ میگه شما هیچ، بروید پی کارتون. شما چی کار هستین؟ مردم انقلاب کردن. مردم واقعا باید به حساب بیایند. مردم ما واقعا باید سرنوشت خود را به دست بگیرند. مردم باید بتوانند راهی برای زندگی خود پیدا کنند. این مسئله ایست که علمای ما 70 و چند سال است که با آن مواجه هستند. یعنی از دوران مشروطیت میگه بابا تمام دعوا سر این بوده، تمام مبارزات برای این بوده که مردم بر خودشون حاکم بشن، حاکمیت ملت بر سرنوشتش باشه. این مردم هستن که باید حاکم باشند ولا غیر. عده‌ای گفتن که کمونیستا نفوذ پیدا میکنند، آزادی بدیم کمونیستا میان رو کار. وحشتی وجود ندارد، وحشتی که رژیم سابق از کمونیستاش الان هم هست. حالا میگه که به هر چی فشار بیاریم اون قوی تر میشه. میگه چون اسلحه مظلومیت از هر سلاحی قوی تر است. کمونیسم مولود استبداد سیاسی و اجتماعی دینی است. هر کشوری که استبداد و محرومیت بود و چهره دین مسخ شد کمونیست تشکیل میشود. میگه چی میترسین؟ شما دارید موجباتش رو فراهم میکنید. میگه در مجلس ما باید مخالفین هم بیایند. تمام تلاش ها این بود اول انقلاب که همه دست رد زده میشن فقط یه تیپ خاصی بیان. میگه باید مخالفین هم بیایند، اگر نیایند هم باید دعوتشان بکنیم. میگه خودشون هم نیاد باید بریم التماس ازشون بکنیم بیاین. من میگه که آخه این باید دعواهای تو خیابون باید کشیده بشه، تو مجلس بیان حرفشون رو بزنن، باید حرفشان گفته بشود. ما هیچ وقت نباید وحشت کنیم که گروه های دیگر راه پیدا کنند حرفشان را بزنند، بلکه باید از اینها دعوت کنیم و الا 50 نفر 60 نفر که هم لباس و هم فکر باشیم، همه ردیف آخوند و در یک جا جمع بشویم، همه یک رأی داریم، چون از آن موازین نمیتوانیم خارج شویم. همان مستضعفین که مستکبرین بر این حاکم بودند، راه نجاتشان این است که کار را به دست خودشان بدهیم. دادن کار به دست خودشان که بعد از انقلاب ما این همه داد کشیدیم و دیدیم مثل فریادی است که در بیابان میکشیم، گوش شنوایی نیست. آقا اینهایی که انقلاب کردند یک کار مختصری، کار شوراشان را به دستشان بدهید. خود آنها که سالها از همه چیز محروم بودند امورشان را به دست بگیرند. میگه میدانم که چرا گوش نمیکنند. میدانم. میگن اگر ما به دست مردم بدیم پس ما چه کاریم؟ شما هیچ، بروید به دنبال کارتان. مردم انقلاب کردن، کار مردم رو به خودشان بسپارید. پس در واقع روحانیون آزاده‌ای هم که به هر حال صداقتی در کارشون داشتند، دین رو برای دنیا نمیخواستند، این چنین درد مردمی داشتند و دم از آزادی و دموکراسی و حق مردم زدند. بنابراین در هر صنفی به هر حال دو تیپ وجود داره. الان هم به جز آقای طالاقانی کسانی دیگه هم هستن که از چنین مواضعی دفاع میکنن، ولی به هر حال بنده خواستم ریشه یابی بکنم که مسائل اخیر این نیست که حتما بذاریم به حساب قدرت طلبی و فلان. ریشه عمیق دینی داره. یه عده‌ای مطلقاً به رأی مردم، به مشروعیت نظام که باید از آراء مردم اخذ بشه مطلقاً اعتقادی ندارن، یه عده‌ای هم مثل آقای منتظری یا دیگران، اینها به سختی پایبند رأی مردم، مشروعیت نظام از طریق رأی مردم هستند و به هر حال این نزاع ریشه عمیق ایدئولوژیک داره که از زمان مشروطیت آغاز شده و الان با غلبه در واقع جناحی است که رأی مردم رو نمیپذیرن، به صورت سوری البته تشریفاتی بهش اعتقاد دارن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. بینندگان عزیز تشکر میکنیم از توجه شما. این شاید این اولین برنامه‌ای بود از تعداد برنامه‌هایی که در آینده به حضورتون میرسونیم در ارتباط با تحلیلی از مسئله انتخابات، آنچه که در 22 خرداد 88 انجام شد و صحبت‌هایی که افراد مختلف در این مورد کردن، هر دو جناح فکری که صحبتش رو کردیم و صحبت‌های دیگری از این افرادی که متعلق به این دو گروه هستند مطرح می‌کنیم در جلسه آینده و امیدواریم که شما فرصت بکنید که این برنامه‌ها رو دنبال بکنید. آقای بازرگان از شما متشکرم.
خیلی ممنون، متشکرم از بینندگانم. تشکر میکنیم، انشالله بتونیم بخش بعدی رو در ارتباط با سوالاتی که مطرح میکنین تنظیم بکنیم. روز خوش، موفق باشید.
خدا نگهدار، تا دیدار دیگر.